آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانم در این رادیو با برنامه‌های این بخش با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز سه شنبه 18 آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با 3 ربیع الثانی 1443 هجری قمری و 9 نایبر 2021 میلادی. در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر گفتار تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس تکرار برنامه فرهنگنامه تقدیمتون خواهد شد. برنامه بعدی تکرار برنامه راه رستگاری است. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم گفتار تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ، در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز سه‌شنبه 18 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 3 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 9 نوامبر سال 2021 میلادی. 151 سال پیش در روز 3 ربیع الثانی سال 1292 هجری قمری، آیت الله میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی از علمای اسلام در تهران درگذشت. او فقیه و عالمی برجسته در علوم نقلی و عقلی بود. آیت الله کلانتری در آغاز تحصیل مدت‌ها از محضر درس اساتید برجسته حوزه علمیه نجف صوت جست. سپس در نزد عالمانی همچون شیخ مرتضی انصاری کسب فیض کرد و به مقام اجتهاد نائل آمد. آیت الله کلانتری از جمله علمای مشهور تهران بود و به همین دلیل نفوذی خاص در میان مردم داشت. او در راه اعتلاء احکام الهی کوشش بسیار کرد و در این راستا تألیفات نیز از خود بر جای گذاشت که از آن جمله می توان به مطارح الانظار و قضا و شهادت اشاره کرد. ۱۰۳ سال پیش در چنین روزی برابر با نهم نوامبر سال 1918 میلادی به دنبال شکست‌های متعدد ارتش آلمان از متفقین در جنگ جهانی اول و بروز شورش در این کشور که به اعلام جمهوری در آلمان منجر شد، ویلهلم دوم آخرین امپراتور آلمان استعفا داد. وی دو روز بعد به هلند پناهنده شد و به این ترتیب نظام سلطنتی در آلمان برچیده شد. پس از شکست و تسلیم آلمان در جنگ جهانی اول و الغای نظام سلطنتی، فردریش ابرت به عنوان اولین رئیس جمهوری در این کشور به قدرت رسید. ۴۵ سال پیش در چنین روزی 18 آبان سال 1355 هجری شمسی، مبارز انقلابی ایرانی شیخ نصرت الله انصاری در زیر شکنجه ساواک سازمان امنیت نظام شاهنشاهی به شهادت رسید. حجت الاسلام شیخ نصرت الله انصاری در بوئین زهرا به دنیا آمد. وی همزمان با تحصیل علوم حوزوی به مبارزات سیاسی روی آورد و فعالیت‌های ضد رژیم انجام می‌داد. حجت الاسلام انصاری سرانجام در سال 1354 به دست ساواک دستگیر و پس از تحمل 6 ماه شکنجه وحشتناک به شهادت نائل آمد. ۲۴ سال پیش در چنین روزی 18 آبان سال 1376 هجری شمسی، عالم بزرگوار آیت الله شیخ محمد حسین کلباسی اصفهانی در سن 92 سالگی درگذشت. وی پس از پشت سر گذاشتن مقدمات در اصفهان در 17 سالگی راهی نجف شد و پس از فراگیری سطح از درس خارج اساتیدی همچون آیات عظام، سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، میرزا علی آقا شیرازی و شیخ محمد کاظم شیرازی استفاده های شایان برد. آیت الله کلباسی سپس به اصفهان بازگشت و پس از مدتی بار دیگر ساکن نجف شد. این عالم بزرگ پس از اقامتی 30 ساله در نجف به حوزه علمیه قم آمد و به تدریس فقه و اصول پرداخت. آیت الله کلباسی دارای تألیفات متعددی بود که برخی از آنها از این قرارند: فضایل اهل بیت، شرح باب هادی عشر، غرایب و قصار الکلم. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز سه‌شنبه 18 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر با 3 ربیع الثانی 1443 هجری قمری و مطابق است با 9 نوامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادی. تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنوید.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب کرگیز مجبور شده است که بیرون آمد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان. در بخش تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم و این امید میرود که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. و ما دوستان همراه طبق معمول اینک توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهمی تاجیکستان. تأکید رئیس جمهور تاجیکستان به سیاست درهای باز تاجیکستان. پخش اخبار زید و نقیض درباره حضور احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در دوشنبه. ادامه مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مشکلات مرزی میان دو کشور. و درخواست مقامات ایرانی برای بازگشایی دفتر نقلیاتی تاجیکستان در جنوب ایران. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت به آگاهی شما عزیزان میرسد. اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتونید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بر ادامه تطبیق سیاست درهای باز در سیاست خارجی این کشور تأکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان این مطلب را در دیدار با سفیران تازه تعیین شده 10 کشور خارجی ضمن برگزاری مراسم تقدیم استوارنامه آنها به وی عنوان کرد. امام‌علی رحمان در این مراسم گفت که سفیران نوی 10 کشور خارجی برای گسترش بیش از پیش رابطه‌های اقتصادی و تجاری و آموزشی و فرهنگی با تاجیکستان تلاش کنند. سفیران تازه منصوب شده 10 کشور خارجی نیز در این مراسم تاکید کردند که از تمام امکانات و توانمندی های کشورهایشان برای تقویت رابطه ها با تاجیکستان استفاده خواهند کرد. در این مراسم سفیران جمهوری آذربایجان، بلاروس، بنگلادش، بریتانیا، ترکیه، استونیا، عربستان سعودی، لهستان، جمهوری چک و سوئیسریا استوارنامه های خود را به رئیس جمهور تاجیکستان تقدیم کردند. در این حال رئیس جمهور تاجیکستان عنوان کرد که سیاست های درهای باز یا درهای کشاده به منفعت رشد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان بوده و موقعیت این کشور را در سطح جهان تقویت نموده است. درباره سیاست های خارجی تاجیکستان علی شرکت کارشناس ایرانی چنین میگوید:
سیاست تاجیکستان رو نمیشه خیلی کلی گفت. این سیاست ها به چند عامل مختلف بستگی داره. من یک سیاست کلی رو من عرض میکنم که فقط ذهن شنوندگان عزیز رو به این مسئله معطوف کنم که یک سیاست کلی داره و اون سیاست دوستی، مهربانی و استقلال کامل. استقلال کامل سعی میکنه تاجیکستان استقلالش رو حفظ بکنه. البته برخی از کشورها به گونه ای حالا سعی کردن که مداخلاتی در فرهنگشون، مداخلاتی در امور تاجیکستان داشته باشن، اما با درایتی که مسئولین تاجیکی داشتن تا به حال اجازه ندادن این کار انجام بشه، حتی در بخش اقتصاد و حتی در بخش کشاورزی. من میتونم اینجا این نکته رو بهش اشاره بکنم که تاجیکستان پنجمین کشور پر آب دنیاست. بعضی از کشورهای همسایه سعی میکنن که با دخالت در بعضی از امور تاجیک ها و تاجیکستان به نحوی این پرآبی این کشور رو تحت شعاع قرار بدن، یا اگر بتونن اون مقدار آبی رو که خروجی از اون کشور به طرف خودشون هدایت بکنن، ولی خب خود مسئولین مربوطه، رئیس جمهورشون، مجلس اجازه نداده که کشورهای دیگه دخالت داشته باشن تو این امور.
و اما درباره سیاست‌های کلی داخلی و خارجی و اهمیت پایبندی به قانون اساسی، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیامی به مناسبت سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان چنین گفت:
مردم شریف تاجیکستان هر سال این صحنه تاریخی یعنی 6 نوامبر را با احساس گرمی وطن دوستی و افتخار وطنداری جشن می‌گیرد، زیرا ماس با شرافت عملی گردیدنی معیارهای این سند سرنوشت‌ساز جامعه ما از دوره بسیار دشوار تاریخی رهایی یافته، در همه ساحه‌ها تدریجاً به دستاوردهای بی‌سابقه نائل گردید و امروز به سوی فردای باز هم آباد و آسوده با قدم‌های استوار پیش رفته ایستاد است. در کنستیتوسیا در گردیدن پرینسیپ‌های دموکراتی با ما امکان داد که خود را به جامعه جهانی همچون مردمی دارای تاریخ و زبان و فرهنگی باستانی و صاحب عنعنه‌های دیرینه دولتداری معرفی نماییم. ضمناً باید گفت که تاجیکستان در بین دیگر کشورهای پسا شوروی یکی از اولین ها شده که کنستیتوسیای خود را برای رای پرسی عمومی خلقی قبول نمود. یعنی کنستیتوسیای ما با رای خود مردم تاجیکستان قبول کرده شد. خاطر رسان می سازم که یکی از سببهای اساسی سرزدنی رویدادهای فاجعه‌بار سالهای 90 عصر گذشته در تاجیکستان ما دغلانه پایمال گردیدن طلبات کنستیتوسیا و قانونهای آن دوره بود. از این رو تاجیکستان با مسئله رعایه دقیق معیار و مقررات کنستیتوسیا و قانونهای عمل کننده اهمیت جدی میدهد.
یادآور میشیم که قانون اساسی تاجیکستان در سال 1994 تصویب شد و هر ساله در روز 6 نوامبر این سنه قید میشود. اما تاجیکستان همچنان تحت تاثیر تحولات جاری در افغانستان قرار دارد، به طوری که هفته گذشته نیز خبرهای درباره حضور احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در دوشنبه و دیدار او با مقامات تاجیک منتشر شدند. ابتدا در این زمینه کبیر واسق معاون پیشین والی یا استاندار پنشیر افغانستان تاکید کرد که احمد مسعود با دوشنبه سفر کرده و با مقامات تاجیک صحبت‌های داشته است. اما علی میثم نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان با رد این خبر گفت که افراد غیر مرتبط با جبهه مقاومت هر گونه خبرها در این زمینه را منتشر می‌کنند که واقعیت ندارد، و در عین حال گفت احمد مسعود در افغانستان قرار دارد و برای انجام کارهای سیاسی به طور طبیعی به کشورهای خارج سفر می‌کند. در زمینه این موضوع گزارش از یکی از منبع‌های افغانستانی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
روزنامه 8 صبح بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه می‌گوید که احمد مسعود به تاجیکستان به سر می‌برد تا کمک‌های بیشتر را برای جبهه مقاومت ملی افغانستان جمع‌آوری کند. خبرگزاری تاس به نقل از کبیر واسق معاون پیشین ولایت پنچیر گفته است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای جلب کمک ها به این جبهه به شماری از کشورهای منطقه سفر کرده است. این خبرگزاری روز دوشنبه 10 عقرب به نقل از کبیر واسق نوشته است که احمد مسعود هم اکنون در تاجیکستان به سر می‌برد. به گفته وی احمد مسعود تلاش دارد که حمایت کشورهای مختلف را برای تقویت جبهه مقاومت ملی جلب کند و کشورهای منطقه و جامعه جهانی را متقاعد سازد تا در برابر حکومت سرپرست گروه تا مبارزه کند. او افزوده است احمد مسعود گاهی به افغانستان سفر می‌کند تا با واحدهای مقاومت در داخل کشور دیدار کند. به گفته واسق، جبهه مقاومت ملی به تاجیکستان که کمک قابل توجهی به مردم افغانستان ارائه کرده است، روابط خوبی دارد. این در حالی است که دیروز خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان به قول رسانه‌های تاجیکستانی از گشایش دفتر احمد مسعود و جبهه مقاومت ملی افغانستان در دوشنبه پایتخت این کشور خبر داده بود. قبل از آن نیز میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، گفته بود که وزارت عدلیه آمریکا مجوز گشایش دفتر مقاومت را در واشنگتن دی سی پایتخت آن کشور داده است. گفتنی است که پس از سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست در کشور، جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود در ولایت پنجشیر اعلام موجودیت کرد.
اما خبرها درباره حضور احمد مسعود در تاجیکستان در پس منظر موضع‌گیری های معلوم تاجیکستان در رابطه با حکومت طالبان در افغانستان با سر و صداها و واکنش های در سطح جهان و منطقه روبرو بوده است. طور معلوم مقامات عالی‌رتبه تاجیکستان به ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور و سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور در چندین مورد از سیاست طالبان در نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های ملی در افغانستان به ویژه تاجیکان انتقاد کرده بودند. این موضع‌گیری‌های رئیس جمهوری تاجیکستان با واکنش‌های تند مقامات طالبان روبرو شد، تا جایی که برخی از نمایندگان طالبان حتی تهدید به برخورد نظامی با تاجیکستان کردند. این در حالی بود که مقامات روسیه به عنوان شریک استراتژیک تاجیکستان از هر دو طرف تاجیکستان و طالبان خواستند که مناسبات خود را به طور گفت‌وشنید و سیاسی حل و فصل کنند. در راستای این گونه موضع‌گیری مقامات روسیه، شیرعلی رضاییان کارشناس تاجیک چنین نظر دارد.
این ساختار طول چند ماه باز همین گونه موقع را چی دارد، یعنی جانب داری میکند، بخصوص امون اگر صحبت های ویژه‌ای که نماینده این وزارت ضمیر قابولوف در مطبوعات داشت. بنابر همین البته این پیام ها در متن خود بعضی پیام های پوشیده هم دارند، ولی من باوری کامل دارم که سیاست گذاری های دولت ما نسبت به افغانستان و به بحران افغانستان که به تغییر طول 25 سال اخیر موقع ما ادامه دارد، یعنی در همین موقع هستیم، درست است، زیرا که طالبان و عملکرد آنها در کوتاه مدت حتی به تمام دولت های منطقه آسیا مرکزی و بخصوص پس از شوروی تهدیدهای زیاد را دارد، زیرا که نمیشد که یک گروهی تروریستی که طول آنک حدودی مثلا بعد سالهای 2005 2004 2005 در چی بود، یعنی در رویخط گروه های اکستریمیستی بود، در یک لحظه تواند دیگر شود و از عملکردهای خود دست گیرد.
یاران همراه، از اینکه ما را با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت همراهی فرمود از شما سپاسگزاریم. انشاءالله که در برنامه‌های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، تکرار برنامه در مکتب روح الله همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما همراهان عزیز.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتوانند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته خاطر نشان کردیم امام خمینی سیاست‌ها و برنامه‌های غلط رژیم سلطنتی را که مبتنی بر تجدد مآبی و خودباختگی در برابر فرهنگ شرق و غرب بود، عامل عقب ماندگی و انفعال فرهنگ کشور دانسته و بار مسئولیت متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد را سنگین و مضاعف ارزیابی می‌کردند. همچنین به این موضوع پرداختیم که امام خمینی در تبیین و آسیب شناسی وضعیت فرهنگی ایران در سالهای حاکمیت رژیم استبدادی پهلوی، مرادف کردن مؤلفه ها و شاخصهای فرهنگی کشور با بیقیدی و بیبندوباری را از جمله مهمترین خطاهای فرهنگی نظام وقت دانسته و در تبیین علل سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های غلط آن دوران، دلبستگی به فرهنگ غربی و خودباختگی در برابر آن را مهمترین عامل انحطاط فرهنگی آن دوران ارزیابی می کردند. از نظر امام خمینی یکی از مهمترین وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی انقلاب اسلامی به جهانیان و دفاع از آرمانهای آن و اقدامات فرهنگی جمهوری اسلامی و مقابل با تبلیغات مغرضانه رسانه‌های غربی و بیگانه است. با توجه به اهمیت و جایگاه کشورهای اسلامی و ملت‌های مستضعف جهان در منشور فکری و سیاسی امام خمینی، در این برنامه به تبیین فرازهایی از وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌پردازیم که به این موضوع پرداخته است. امام خمینی به عنوان یکی از بزرگترین مصلحان دینی و سیاسی در جهان همواره دغدغه احیای مجد و عزت و عظمت تاریخی مسلمانان و رفع استضعاف و ذلت از مستضعفان جهان را در سر داشتند و بر این عقیده بودند که آگاهی و قیام مستضعفان جهان علیه بی‌عدالتی زمین ساز رفع ظلم و ستم از مظلومان جهان است و بیداری مسلمانان و اتحاد ایشان تحت لواگ اسلام می تواند امت اسلامی را به آن دوران درخشان تاریخی بازگرداند. باید مسلمین بیدار شوند. امروز روزی نیست که مسلمانان هر کدام یک گوشه‌ای به تنهایی زندگی کنند. در زمانی که سیاست ابرقدرت‌ها بلعیدن همه جاست، مسلمین باید بیدار شوند. ملت‌های مسلمان باید بیدار شوند. من از اکثر دولت‌ها مایوس هستم، لکن ملت‌ها باید بیدار شوند و همه تحت لواگ اسلام و تحت سیطره قرآن باشند. الحمدلله مسلمین تعدادشان قریب به 1 میلیارد نفر است و ممالکشان هم غنی و ثروتمند است و هم افرادشان لایق هستند، لکن از خودشان مایوس هستند. باید مسلمین جدیت کنند و مجد خودشان را پیدا کنند. یا در جای دیگر می‌فرمایند: من از خداوند متعال می‌خواهم که تمام ملت‌ها و دولت‌ها بیدار شوند و همه ملت‌ها و دولت‌های اسلامی با هم پیوند برقرار کنند تا ابرقدرت‌ها نتوانند بر آنان غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند. امام خمینی حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان را یکی از اصول انقلاب اسلامی دانسته و بر این باور بودند که به موازات مقابله با مستکبران جهان، ملل مظلوم و مستضعف میبایست آگاه شوند و از مبارزات ایشان در برابر مستکبران حمایت شوند. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: ملت آزاد ایران همکنون از ملت‌های مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان توپ و تانگ و شعارشان سرنیزه است کاملاً پشتیبانی می‌نماید. ما از تمام نهضت‌های آزادی بخش در سراسر جهان در راه خدا و حق و حقیقت مبارزه می‌کنند پشتیبانی می‌کنیم. در دیدگاه امام راحل، استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفین فقط از طریق آگاهی بخشی به ملت‌ها و الگو پذیری از قیام مردم ایران میسر است، بدون اینکه در امور داخلی آن کشورها مداخله ای صورت بگیرد. و بر این باور بودند که غایت این مبارزه حرکت در مسیر عزت، آزادی و استقلال برای مستضعفین است. این مهم به خوبی نیز در اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است. جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. ایشان در وصیت‌نامه خیش از همه ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان و نیز از امت اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی می‌خواهند با عبرت گرفتن از وقایع تاریخی، از قدرت‌های خارجی و دولت‌های وابسته به آنها قطع امید کرده و اعتماد به نفس ملی و دینی خود را باز یابند و از نعمت استقلال و آزادی بهره‌مند شوند. وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شما نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دستندرکاران کشورتان یا قدرت‌های خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. ما و شما لااقل در این 100 سال اخیر که به تدریج پای قدرت‌های بزرگ جهانخوار به همه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای کوچک باز شده است، مشاهده کردیم که هیچ یک از دول حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملت‌های خود نبوده و نیستند. با حیله‌های مختلف کشورها را بازاری برای شرق و غرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نمودند و ملت‌ها را عقب مانده و مصرفی بار آوردند و اکنون نیز با این نقشه در حرکتند. تیز دوم، تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم تا بر جانان برسم. خوش شده ام پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. چون که فتادم ز فلک زر صفت لرزانم، ایمن و بی لرز شوم چون که به پایان برسم. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد، شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. عزیزان شنونده فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا چاهفتانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند کریم و رحیم پشت و پناهتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودی خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام به تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. لطفاً با ما همراه باشید. گلبرگ به نام آنکه هرچه داریم از اوست. به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. جهانگردی در کاروانی به سوی شهر مرو می رفت. در بین کاروان بازرگانی میان سال را دید که او نیز به سوی مرو می رفت. جهانگرد نزد او رفت و به پاس همسفری با او به صحبت پرداخت. بازرگان از جهانگرد پرسید: تنها سفر می کنی؟ جهانگرد گفت: آری، البته گاهی اوقات که ببینم کاروانی به شهری می رود با آنان همسفر می شوم، مثل الان که به مرو می روم، اما در بیشتر سفرها تنها هستم. بازرگان همانطور که پشت سر شترش حرکت می کرد گفت: اشتباه می کنی. با تعجب گفتم: من؟ چرا؟ بازرگان گفت: برای اینکه تنها سفر می کنی. سعی کن هیچ وقت بدون کاروان سفر نکنی و هیچ وقت بدون یار وارد کاروان سرایی نشوی. به او گفتم: چرا این حرف را میزنی؟ بازرگان گفت: میخواهم خاطره ای را برایت تعریف کنم. اگر حوصله داشتی گوش کنی، دلیلش را به تو در این داستان میگویم. جهانگرد گفت: مشتاقانه گوش میکنم. بازرگان داستان خود را این گونه تعریف کرد: وقتی جوان بودم رفتارهای بیباکانه از خود نشان می دادم. مثلا تنها سوار بر اسب می شدم و مدتها در کوه و صحرا سیر و سفر می کردم. گاهی چندین شب و روز را تنها در جنگلها سپری می کردم و حتی بارها اتفاق افتاده بود که با دزدان و راهزنان به تنهایی درگیر شده و مبارزه کرده بودم. در یکی از سفرهایم که تنها بودم و یک اسب بسیار زیبا داشتم به مهمانسرای رسیدم. صاحب مهمانسرا دزد بود. او بارها مسافرانی را که به مهمانسرای او آمده بودند غارت کرده بود و حتی بسیاری از آنان را هم کشته بود، اما کسی از کارهایش خبر نداشت. من از او خواستم اتاقی را برای شب به من اجاره دهد. مهماندار هم که اسب زیبا و لباسهای گران قیمتم را دیده بود قبول کرد. او برای شام غذایی مفصل را برایم تدارک دیده بود. پسر نوجوانی هم داشت که در کارها کمکش می کرد. هنگام خواب که فرا رسید، مهماندار اتاقی را به من معرفی کرد و از پسرش خواست مرا به اتاقم ببرد. آنجا دو رخت خواب بود که یکی از آن من و دیگری از آن پسر مهماندار بود. من آنقدر خسته بودم که به اشتباه جای پسر مهماندار خوابیدم. پسر مهماندار هم رفت و در جای من خوابید. نیمه های شب بود که دچار بیخوابی شدم و از خواب برخاستم و در تاریکی نشستم. ناگهان متوجه شدم در باز شد. مردی به سمت رخت خواب پسر جوان رفت. من فکر کردم مهماندار با پسرش کاری دارد، اما ناگهان خنجرش را درآورد و ضربه‌ای به پسر زد. ناگهان متوجه شدم که آن مرد همان مهماندار است و در اصل قصد داشته مرا بکشد. از این رو سریع از جایم برخاستم و شمشیرم را از غلاف درآوردم و جلوی در ایستادم و فریاد زدم: خنجرت را بینداز. مهماندار که تازه متوجه شده بود چه کاری کرده و در اصل پسرش را کشته است، ناگهان فریادی کشید، زجه‌ای سر داد و پس از لحظاتی ناله کنان گفت: ای مرد، من می‌خواستم تو را بکشم و اموالت را بدزدم، مثل اینکه در چاهی که خودم کنده بودم افتادم. من به او گفتم خنجرت را بینداز و به سمت روشنایی بیا تا دستانت را ببندم. مهماندار خنجرش را انداخت و به سمت من آمد و دستهایش را بستم. سپس برخواستم که به بیرون بروم و او را به داروغه شهر تحویل دهم. در بیرون از مهمان سرا چند مأمور شب ایستاده بودند. جریان را به آنها گفتم. آنان مهماندار را دستگیر کردند و به زندان بردند. روز بعد داروغه و مأموران به مهمان سرا آمدند و همه جا را گشتند. آنان مقدار زیادی پول و سکه و جواهرات و اموال قیمتی را در انبار مهماندار یافتند. مرد مهماندار اعتراف کرد افراد بسیاری را کشته و اموالشان را غارت کرده است. قاضی شهر هم او را به جرم قتل و دزدی قصاص کرد. سخنان بازرگان که به اینجا رسید به من گفت از آن پس من تصمیم گرفتم دیگر به تنهایی سفر نکنم، چرا که هر چقدر هم شجاع باشی از حوادث روزگار در امان نیستی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
ردی وجودی فشار و تهدید برای اندیشه سیاسی در تاجیکستان. الزام می‌شدنی داشتن دسترچه معاینه پزشکی و تایید سلامتی جسم برای کارگران مهاجر خارجی در روسیه. و تزریق واکسن کرونا به حدود 47% از جمعیت تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مقامات تاجیکستان وجود فشار و تهدید برای اندیشه سیاسی در این کشور را رد کردند. در همایش مشترک نمایندگان سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و مقامات حقوقی و قضایی تاجیکستان که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، راجع به موضوع حقوق و آزادی های اجتماعی، وجود فشار بر روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع حقوق در تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد. نمایندگان اتحادیه اروپا در این نشست 3 ساعته به مقامات تاجیکستان توصیه کردند که از فشار به مخالفان سیاسی خیش از جمله روزنامه‌نگاران، وکیلان مدافع حقوقی و سامانه‌های خبری دست بردارند. همچنین از مسئولان قضایی تاجیکستان درخواست شد که برای آزادی اعضای حزب فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی اقدام کنند. اما رحیم زاده وزیر داخله و مرزا امان رفیع زاده معاون دادستان کلی تاجیکستان در این نشست تاکید کردند که روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع حقوقی در این کشور آزادانه فعالیت میکنند و برای فعالیت سیاسی خیش زندانی نشدند. محمد یوسف خلوف، پسر عزت امان، مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه که در دوشنبه به 9 سال زندان محکوم شده است، گفت حکم پدرش نادلانه می باشد و از مسئولان می خواهد که در حکم محکومیت پدرش تجدید نظر کنند.
پدری من گفت که هر چیزی دارم فروشین، مبلغ جمع آوری کنین و ضرری همین گفتگی جبدی داره پرداخت کنین. برای همین ما هم دمسکه و پدرم یک ماشینی یک چیز داشت فروختیم و کمی از مهاجران مبلغ به ما روان کردن، دستگیری کردن و ما همه ضرر رو پرداخت کردیم. و در اینجا یک نفر بود که در تاجیکستان قرار نداشت جبر دیده و اونم 232 سومان جبر دیده است، 2000 روبل روسی در مسکو قرار دارد و خیلی که خودی همون دادرس با ما گفت که روید در امانت بانک در نامش مقصد یک دپازیت کشوید و چک شب بیارید در سود سپارید و که کدام وقتی که او نفر آمد میتوند که بیاد از سود دسترس کند و ما همین کار رو هم کردیم، چک آوردیم در سود دادیم. ولی آخری مروفیا آمده همون 232 سومانی که اون نفر دسترس نکرد سودیه اساس کرده است و 9 سالی زندان برای یک نفر یعنی غیر قانونی محکوم کردن یک نفر رو 9 سال این با 232 سومان اساس شده است. هم به قانونی آف هم باید قانونی جمهوری تاجیکستان هست که ماده 39 بود یا 49 وقتی ضرر برقرار شد دادرس دیگر حقی از آزادی محروم کردن شهروند را ندارد، باید جریمه یا که آزاد کرده شود، اگر که جریمه هم نکند از آزادی محروم کردن را حق ندارد دیگر. این دادرس با کدام قانون ها عمل کرده است، با کدام قانون پدری ما را 9 سالی زندان کرد، من این چیز را تا حالی نمی فهمم. در رفتی مروفی ها وقتی با جردیده ها صحبت ها می شد راستیگه بعضی جردیده ها از همون دعواشون دست کشیدن، یا بعضی هاشون بودن که مبلغ هم نگرفتن از دعواشون دست کشیدن و پدری من یکان خیلی اقرار نشیده است. ما البته امیدواری ها داریم که پدری ما رو آزاد میکنند و هم قانونی آف تطبیق می شود نسبت پدری من و هم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان کفالت داده است که باید آزاد کرده شود.
داشتن دفترچه معاینه پزشکی و تصدیق سلامت جسمی برای کارگران مهاجر خارجی در روسیه حتمی شد. بدون داشتن این دفترچه دریافت اجازت نامه کار، اقامت و تابعیت کارگران مهاجر خارجی در روسیه غیر ممکن می شود. همه اطلاعات مربوط به سلامتی کارگران مهاجر خارجی در سامانه های رسمی وزارت تندرستی، سازمان نظام پزشکی، سازمان دارو و غذا، اداره های کار ولایت ها و مناطق روسیه ثبت می گردد که در دسترس کارفرمایان قرار می گیرد. مهاجران خارجی وظیفه دار می شوند که در دوام 30 روز ورود خود به روسیه اقدام به دریافت دفترچه سلامت کنند. در حال حاضر بر اساس گزارش رسمی وزارت داخلی روسیه 2,025,712 نفر از اعضای تاجیکستان در قلمرو روسیه حضور دارند که اکثر آنها کارگران مهاجر می باشند. روسیه در حال ایجاد مرکزی در تاجیکستان برای جذب و تهیه سندها برای کارگران مهاجر تاجیکستان. ساکنان تاجیکستان از این پس می توانند با کارفرمای روسیه در دوشنبه قرارداد کار امضا کنند و اجازه کار و اقامت در روسیه را دریافت نمایند. مسکو قصد دارد تلاش های تازه را برای تنظیم مهاجرت از تاجیکستان به روسیه برای کار آغاز کند. چون این تلاش های تاکنون انجام شده اما برنامه جدید دولت روسیه نشان می دهد که نتیجه های کافی را این برنامه به دنبال نداشته است. در این زمینه دیدگاه های رحمان اولماسوف پژوهشگر و استاد دانشگاه و عبدالملک قادروف تحلیلگر تاجیک را میشنوید.
اکنون میدونند که به کجا میروند، نزد کی میروند، کدام کارگر کاربر کار میکنند و قسمایی از نقطه نظری حقوقی آنها میتوانند شرطنامه بندند.
مشکل ما در اون است که از نقطه نظر قانونگذاری تشکیل کردن چنین فراهم آوردن چنین امکانات های روان کردن مهاجرات مهاجران مهنتی به کشورهای غربی دشوار است، چون در ما قانون درباره اگنتی های خصوصی کار تامین کنی اگنتی های خصوصی شغل اهالی تا حال قبول کرده نشده است.
رئیسان ناحیه های اسفره و بادکن در مرز تاجیکستان و قرغیزستان دیدار و موضوع حفظ ثبات و آرامش در مناطق مورد اختلاف را بررسی کردند.
بهادین بهاردارزاده و اشکنبگ زورابایف در این دیدار که روزی 8 نوامبر سال جاری برگزار شد راجع به طرز استفاده از راه های ارتباطی پایان دادن به ساختسازها در مناطق هنوز علامت گذاری نشده مرز دو کشور و طرز تقسیم منبع های آب بحث و تبادل نظر کردند. همچنین دو طرف توافق کردند که از هر نوع اختلاف افکنی و نزاع میان ساکنان مناطق مرز مشترک تاجیک قرغیزستان پیشگیری شود. این در حالی است که جانب قرغیزستان اخیراً طرف تاجیکستان را به ساخت و ساز تاسیسات زیربنایی در مناطق هنوز علامت گذاری نشده مرز مشترک دو کشور متهم کرده بود. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا روز 5 نوامبر سال جاری به 46.5% از جمعیت بالای 18 سال این کشور واکسن کرونا تزریق شده است. مقامات این وزارتخانه گفتند که تا این مدت 2,710,000 نفر در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند و از این تعداد 2,361,995 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کردند که برابر با 31% از جمعیت بالای 18 سالی تاجیکستان می باشد. برنامه تزریق واکسن کرونا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 100% اجرا شده است. در تاجیکستان تزریق واکسن کرونا به افراد بالای 18 سال حتمی باشد. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در شبانه روز اخیر هیچ مورد جدیدی ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور شناسایی نشده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به چند خبر ورزشی ادامه می دهیم. با مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، مسابقات کشتی فرنگی برگزار شد. در این مسابقات 70 کشتیگر در قالب تیم های ولایت سغد ختلان 1-2 و دوشنبه 1-2 حضور داشتند. در این مسابقه تیم دوشنبه قهرمان شد و تیم سغد نایب قهرمان و ولایت ختلان هم جایگاه سیم را از آن خود کرد. تیم شرکتی سارای شهر دوشنبه فاتح مسابقه های فوتسال جام 2021 تاجیکستان شد. این تیم در دیدار پایانی با نشوار بردو تیم سپر خوجند را شکست داد. گول فیضعلی سردارو و همچنین گل‌های بختیار طالیف و محمد شریف و باعث پیروزی شرکت سارا در دیدار سرنوشت سازی جام 2021 تاجیکستان شد. تیم کشتی آزاد زیر 23 سال جمهوری اسلامی ایران با کسب 1 مدال طلا، 2 نقره و 5 برنز عنوان نایب قهرمان رقابت های جهانی صربستان را از آن خود کرد. در پایان رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال امید جهان در شهر بلگراد پایتخت صربستان، تیم ایران با 1 نشان طلای امیر علی آذرپیر در وزن 97 کیلوگرم، 2 نشان نقره محمد صادق پیروزپور و سجاد غلامی در وزن 74 و 86 کیلوگرم و 5 نشان برنز احمد محمد نژاد جوان، علی اکبر فضلی، علی سوادکوهی، امیر حسینی فیروزپور و سید مهدی هاشمی در وزنهای 57-779 و 125 کیلوگرم و کسب 140 امتیاز به عنوان نایب قهرمان دست یافت. تیم های روسیه با 145 امتیاز و تیم ارمنستان با 114 امتیاز نیست و ترتیب عنوان های اول و سوم این مسابقه ها را از آن خود کردند. مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه تشدید مجازات پیاده‌گردان متخلف را تصویب کرد. اکنون میزان جریمه مالی این افراد از 30 سامانه قبلی به 120 سامانه افزایش یافت. مرزا عمر رفیع‌زاده معاون داستان کلی تاجیکستان هنگام تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان گفت از آغاز سال جاری در این کشور 825,000 مورد پایمالسازی قانون‌های راهنمای رانندگی ثبت شده که در 124,000 مورد آن مقصر پیاده‌گردها بودند.
در دوم سال جاری در حدود جمهوری 826,000 عدد بیان کنیم قاعده حرکت در راه به قلب شده است که از این 274,000 عدد عددی آن از طرف پیاده گردان صادر گردیدند. آگاهی و جریمه های نو چیز به بهتر شدن حالت رعای قاعده حرکت در راه از جانب پیاده گردان مساعدت نمی کند.
می ترسی قرار در روز در گذاشتن قینای گذاشتن به خودم
جایی که نمعاین نای مقصد نگذارن در خطر میمونند و مقصد خودشان رو درونند
هستن. البته
نصبی سونه میگیره و شست روش میتن میره و درش خط میمونش میره و اکو ندیدیم تو این روزا که اون کسا جریمه کدا باشن یا اون کسا بگر که اکم ممکن نیست بجه گذاشته ندیدیم تو این روزا.
جون مارک پومرشیم سفیر امریکا با منظور راه اندازی طرح حفاظت و مرمت محوطه باستانی پنجکند باستانی به شهر پنجکند واقع در ولایت سو در شمال تاجیکستان سفر کرد. این طرح را سازمان اجتماعی به عنوان جوانان پیشگام پیشنهاد کرد سفر امریکا در تاجیکستان تامین مالی آن را انجام خواهد. هزینه کلی این طرح $165,000 اعلام شده که قرار است در مدت 18 ماه تکمیل شود. بنابر سخنان ملکه دادای و رئیس سازمان اجتماعی جوانان پیشگام حفاظت و مرمت پنجکند باستانی به مطالعه تاریخ و سرچشمه بشریت و تاریخ احترام و گفتگو با فرهنگ های دیگر یاری میرساند. بنابر سخنان وی هدف از اجرای این طرح بازسازی کامل معبد زردشتیان مربوط به قرن 5 تا 6 دیوارهای دفاعی و تالار میباشد که باعث افزایش جذابیت پنجکند باستانی برای جهانگردان و حمایت از گردشگری پایدار از تاریخی حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان عامل توسعه اقتصادی خواهد بود. در سال 2001 تا کنون صندوق سفارت ایالات متحده برای حفظ میراث فرهنگی به 17 طرح در تاجیکستان و مبلغ کلی $806,424 کمک مالی کرده است. 7 نوامبر تئاتر تاجیک 92 ساله شد. طی سالهای طولانی فعالیت تئاتر در تاجیکستان به صورت عروسکی و نقالی رایج بود، اما شکل اروپایی تئاتر در تاجیکستان به تشکیل اتحاد شوروی مربوط می شود. نخستین گروه تئاتر حرفه‌ای اروپایی سال 1929 در شهر دوشنبه تأسیس شد و مکنون این تئاتر با نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت می کند. در سال 1932 تا 1937 تئاترهای حرفه‌ای در شهرهای مختلف تاجیکستان به وجود آمد و هنرمندان تاجیک آثار نمایشی همچون شکسپیر، کاوه آهنگر، رستم و سهراب را روی صحنه آوردند. همچنین تئاتر دولتی شهر دوشنبه با نام صدرالدین عینی از نظر محبوبیت بین تماشاگران و پخش زنده در سایت‌های تئاتر و شبکه‌های اجتماعی در بین بهترین تالارهای اپرا و تئاتر بین سالن‌های نمایشی کشورهای جامعه همسود قرار دارد. اما در این باره از ساکنان دوشنبه پرسیده شده که آخرین بار چه زمانی به دیدن تئاتر رفتند؟
بسیار می‌رفتیم وقتی مکتب شاید بسیار می‌رفتیم، لاهوتی می‌رفتیم، اینا مایاکوفسکی می‌رفتیم. تئاتر نغزه میشینه یا چیزای نغزه خوب میشینه، خوب گنده یا ها آدم معنویاتش دیگر میشه، وایش دیگر میشه، طرز زندگی دیگر میشه. این تئاتر اساسی چیزی خوب هایون اکی اکی گودکای ما خانه میران راست شدیم نمیبریم، نمیتونیم بودن که نمیشه واقعی ما این اما بروم اپیش زندگی شم و گودک ما یک کس بشه که نگاه کنه نبیره ما یک کس نگاه کنه.
تئاتر لوتی فهمیدم و چی؟ و تئاتر جوان ما تئاتر لوتی اصلا یا؟ نه خیلی خیلی چی خیلی نرفتم نه نرفتم
خیلی یک شش ماه شده است تو تئاتر لوتی در برای خیلی مایل زندگی مایل و چه گون یاد ندارم از طرف جای کار افتادی
یا گون بر نرفت برای اون که تئاتر هم نمیدونیم کجا وقت نه زمانه چه خیره اومده فقط کار ایپای زندگی آخرم این نرخانه با را بید بعد نجم بید نشده تیاتر را او سونده موندگی
یک کمی تاری
یا گم بر تیاتر رفتگی نیست آره یکی کور تیاتر شیریم اونه اما چرا دایی تو تموشو مید
تیاتر ایک نو تیاتر وطن خیلی داشتگیر خیلی تموشو کده گیم.
همچنین عبدالمومی شریفی، اسفندیار غلاموف و غنی جان عالموف از هنرمندان تئاتر تاجیک میگویند از وضعیت فعلی تئاتر در این کشور راضی نیستند و گفته آنها تئاترها تماشاگری دائمی ندارند.
همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستند برای دیدن، برای درآمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنند، همون وقتی مردم درک میکنند که تئاتر چی، اون وقت مثل ذاتی راضی باشه از بحث. حاج من چی دروغ بگم اگر مثلا بگم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چیز واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم.
فیلم با کلی از تئاتر فرقی دارد، مثلا در تئاتر باشد، مثلا ما تئاتر چیز زنده است که اینمین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفتید است، هنرمند عین همین زمان بازی میکند، زنده است و شما در عین زمان میبینید. نه مثلا هیچ وقت این نمایش که شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت 2 نمایش میشد، این نمایش که فرق مانند نمیشه فرق میکنه برای که وقتی دیگه خیلی وارد میشه به هنرمند از اونجا دیگه خیلی وارد میشه یعنی چیزی زنده
ما تنبلیم خصوصا حاضر وقتی دور رو دور این تلفن های موبایلی اینترنت کم کتاب میخونیم ولی در یک لحظه کوتاه که یک و نیم ساعت دوام میکند فرض کردیم فردوسی فرض کردیم از اول تا آخر مثلا درباره حیات و زندگی فردوسی رو تماشابین با خبر میشود تئاتر خیلی مهم است
پنبه‌کاران نوحه عبدالرحمن جامعه ملت خلیم است 100% از برنامه کاشت این محصول را اجرا کردند این سال 18000 تن پنبه از مزارع این نوحه برداشت شد اکبر بوریوف رئیس جماعت یکتوت اسمت الله طالبوف رئیس جماعت لاختی و عبدالستار قربانوف رئیس جماعت بختر در این باره بیشتر توضیح میدهند.
جماعت دهوت یکتوت 1644 گکتر پخته کوریدگی بود. تا همین روز 3757 تانه نقشه دورنمو رو با اجرا رسوندیم. در بین نوحیه یکمین شدن دورنمو رو اجرا کردیم. 3757 تانه سپوریدیم.
در جماعت دهوت قدردین روز نوحیه عبدالرحمن جامعی این سال در میدان 1323 گکتر کشتی پنبه‌دانه گذرانده شد و در از ماه سپتامبر از اواخر ماه سپتامبر سر کرده گونچینی حاصل پخته سر شده تا امروز نقشه پیشبینی شده از روی دورنمو پورا اجرا کرده شد
جماعت شهرک بختریان در میدان 3165 گکتر کشتی پنبه‌دانه گذراندند اصلا در این جماعت یکی از خوجاگوی کلانترین نوحیه این جسکه رسنده خطلون و شرکت وادی زرین در زمین های جماعت کشت پخته گذاروندن. این سال از بود هوای خوب این سال دهکنون جماعت خوب استفاده برده با خیرمان خوجاگی 7197 تونه پخته جمعواری نمودند.
جماعت دهات زرگر نوحیه قشانیان موافق دورنما 6666 تن پخته استحصال کردیم در برای دورنما در برامدن اما 5-6 تن دیگر موندگه نقشه دورنما رو بجا میاریم.
شنوندگان ارجمند در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. سیستد و یازده آموزگار مسیح تعلیمی ناحیه یوان ولایت خطلان تاجیکستان به دلیل کم بودن حقوق شغل خود را ترک کرده و 241 نفر از آنها از این کشور به روسیه رفتند. رحمت الله زبیدلر مشاور شعبه معارف ناحیه یوان گفت 30 نفر از این تعداد معلمان زن می باشند. بر اساس گزارش وزارت گردشگری و ورزش ازبکستان در 9 ماه گذشته سال جاری 1,135,000 گردشگری خارجی به این کشور سفر کردند. صنعت گردشگری داخلی در این مدت با درآمد 273 میلیون دلاری دست یافته است. شیخ اکرمه صبری خطیب مسجد الاقصی در سمیناری کنگره مردم فلسطینی های خارج به عنوان تخریب آرامستان ها و نبش خبرهای آن سیاست اسرائیل برای یهودی سازی گفت قصد رژیم اشغالگر صهیونیستی از حمله به قبرستان یوسفیه همجوار مسجد الاقصی تبلیغ این مکان و بوستان توراتی است. یوسف مجیدی معاون وزیر مالی تاجیکستان و چو اینگو رئیس صندوق همکاری های اقتصادی کره جنوبی در جامعه همسود دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار سرمایه‌گذاری صندوق مذکور در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. دولت طالبان در افغانستان 17 والی جدید را تعیین کرد. این تعیینات با نظر ملا حبت الله آخوندزاده رهبری طالبان بوده است. تعیینات تازه در حال انجام شده است که روند اخراج افراد نامطلوب از صف‌های طالبان همچنان ادامه دارد. و سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد که ایران از ابتدای سال 1400 تا پایان مهر ماه حدود 99 میلیون تن کالا با ارزش تقریبی 55 میلیارد دلار را با کشورهای جهان تبادل کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران بر ضرورت اقدام آمریکا برای لغو تحریم‌های غیرقانونی ضد ملت ایران با منظور بازگشت به برجام تاکید کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای گفت آمریکا باید بداند عضو برجام نیست و به دیگر اعضای برجام نمی‌تواند اظهاراتی را نسبت دهد و یا درخواست‌هایی داشته باشد. وی به مقامات آمریکا یادآور شد فراموش نکنند که تحریم‌های غیرقانونی را که در دولت ترامپ به کار گرفته و در دولت بایدن به آن اضافه شد باید لغو کنند. خطیب زاده افسود راه بازگشت آمریکا به برجام روشن است. آنان باید بپذیرند به عنوان مقصر وضع کنونی از راهی که رفتند بازگردند. میخائیل لیهارت وزیر خارجه اوستریا در چارچوب سفر خود به تاجیکستان با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه این کشور دیدار گفتگو کرد. طرف ها در این دیدار مسائل مربوط به همکاری تاجیکستان و اوستریا را بررسی و در مورد موضوع های مهم دستور کار دو جانبه و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند. رئیسان نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان اوستریا در بخش دیگری مسائل مربوط به امنیت منطقه از جمله وضعیت افغانستان مبارزه با تهدیدهای موثر را مورد توجه قرار دادند. باید گفت که در چارچوب سفر وزیر خارجه اوستریا به تاجیکستان همچنین همایشی مسئولان کسب و کار دو کشور برگزار شد. در این همایش نمایندگان رسمی شرکت های خصوصی دو کشور مسائل مربوط به گسترش همکاری اقتصادی، تجاری، جذب سرمایه و اجرایی کردن طرح‌های مشترک در زمینه‌های اولویت دار را مورد بررسی قرار دادند. شریف شیرعلی‌زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در سخنان بر اهمیت ویژه تقویت بیشتری رابط سازنده بین بخش‌های خصوصی تاجیکستان و اوستریا در زمینه‌های انرژی تجدیدپذیر، اقتصاد سبز، صنعت دیجیتال سازی، فناوری‌های معاصر، داروسازی، گردشگری، طرح‌های بزرگ زیربنایی و دیگر زمینه‌های مشترک را که مورد علاقه دو کشور می‌باشد تاکید کرد. خاطر نشان شد که این امر مستلزم استفاده از ابزارهای جدید برای توسعه همکاری اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری مانند همایش‌های سرمایه‌گذاران، انجمن‌های تاجران و بازرگانان، نمایشگاه‌های مشترک و تخصصی می‌باشد. گروهی از دانشجویان تاجیک تاکید می‌کنند که با وجود صدور اجازه‌نامه ادامه تحصیل آنها از سوی دولت قرقیزستان هنوز هم نمی‌توانند به دانشگاه‌های قرقیزستان بازگردند.
نموندن گذاشتن مقصد از گرنسه تاجیکستان گفتن که اونجا ما اولی پریکاز نداریم ممکن نیست گذاشتن دیگه تامین به خاطر اگر کفالت بدن قرغیزو بعد خیر مو اجازه میتیم و میگذاریم.
از معارف گفتن که اینجا راه ها چشرم پیشدن اونجا بودن از اونجا گذاشته میتونه گفتن معارف روی کردن بعد اینجا اومدیم گذاشت نتونستم دو هفته پیش نه یک روز پیش بود رفتم گذاشت نتونستم.
صدر جابروف رئیس جمهور قرقیزستان در حاشیه مجمع بین المللی اقتصادی اتحادیه اروپا سوی مرکزی در بیشکک با ولدیس دامبروفسکی رئیس کمیسیون اروپا، مایکل لینهارد وزیر خارجه اوستریا و کینیو میکرو یا دبیرکل سازمان جهانی گمرک دیدار کرد. رئیس دولت قرقیزستان از حمایت مهمانان خارجی در برگزاری مجمع اتحادیه اروپا سوی مرکزی که در حقیقت اجرای عملی استراتژی اروپا در منطقه است و انگیزه لازم برای همکاری اقتصادی را فراهم میکند تشکر جبارف همچنین خاطر نشان کرد که اتحادیه اروپا شریک مهم سیاسی خارجی برای قرقیزستان باشد. از زمان استقلال قرقیزستان اتحادیه اروپا پیوسته از این کشور در اجرای اصلاحات دموکراتیک و بازار آزاد حمایت کرده است. در این راستا رئیس جمهوری قرقیزستان اطمینان داد که کشورش برای توسعه بیشتری همکاری چندجانبه با اتحادیه اروپا در همه زمینه‌های مورد علاقه طرف آماده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون جدید مالیات در این کشور را تصویب کرد. این طرح در مقایسه با قانون قبلی مالیات تاجیکستان 96 صفحه بیشتر بوده است و شامل 7 نوع مالیات دولتی می شود که قبلا 10 مورد بود. مالیات بر حقوق دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اجتماعی، مالیات بر منابع طبیعی، مالیات از فروش آلومینیوم و مالیات محلی از جمله این موارد است. در طرح قانون جدید مالیات تاجیکستان کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 18% قبلی به 15% در نظر است، اما این مورد شامل افرادی می شود که غیر نقدی فعالیت می کنند. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام معرفی طرح این قانون در مجلس نمایندگان گفت
در لایحه با مقصد بلند برداشتن موقع کشور در رده بندی های اگنتی های بین المللی و جلب سرمایه به سوی اقتصاد ملی شماره عمومی اندازها با راه خارج نمودن انداز از استفاده برندگان روی افتامویلگرد و متحد نمودن اندازهای با هم علاقمند از 10 نمود به 7 نمود کم کرده شد. در برابر این معیار اندوز از درآمد شخصان واقعی از جای کاری اساسی از 13 تا 12 فویست کاهش داده شد.
اما سید جعفر عثمان‌زاده نماینده مجلس قانون‌گذار و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان پیشنهاد کرد که بعضی از شرکت‌های بزرگ که از معافیت‌های مالی برخوردار هستند باید با توجه به شرایط ویژه کرونایی مالیات پرداخت کنند و این نام شرکت خاصی را ذکر کرد، اما تاکید کرد که با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمدهای بودجه باید امتیازهای بعضی از این شرکت‌ها حذف شود.
ما در سال‌های پیشین یک چند کارخانه و شرکت‌ها را از اندازه‌بندی پرداخت آزاد کردیم. خب اونا هم شهروند جمهوری تاجیکستان هستن. یک چند سال پیش کووید نبود و دولت اقتدار داشت، میتونست مثلا یک لطف و مرحمت نسبت استحصال کنندگان و دیگر شرکت رو خوب ابراز کند، شرایط دید. و امروز خوب میشد که وزارت مالیه انامین روی خط رو یک بار دیگر بررسی میکردن که امکان دارد که ما بعضی از این امتیازها رو بیکار کنیم برای بعضی کارخانه ها، چون که امروز بودجه جمهوری، قسمت درآمد جمهوری، قسمت درآمد بودجه جمهوری احتیاج دارد.
و سلیمان ضیاءزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان با مونیو توکوسوکو و رئیس دفتر آژانس بین‌المللی ژاپن دیدار گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری جانبی تاجیکستان و آژانس بین‌المللی ژاپن در زمینه توسعه بخش کشاورزی بررسی شد. طرف‌ها در بخش دیگری همچنین جنبه‌های مختلف همکاری در زمینه‌های نوآوری، فناوری، امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و بیوتکنولوژیکی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. موضوعات مربوط به مقابله با بلاهای طبیعی مانند بیابان‌زدایی، فرسایش خاک، شور شدن خاک زمین و نیز موضوعی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. آن ذکر است که با کمک مالی آژانس توسعه بین‌المللی ژاپن در تاجیکستان چندین طرح در زمینه‌های کشاورزی از جمله طرح‌های بازسازی اسکوهای آبیاری برای آبیاری زمین‌های کشاورزی اجرایی شده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید و تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع تاکید شرکت کنندگان اجلاس بررسی اوضاع افغانستان برای ایجاد پایگاه های اطلاعاتی دائم در این کشور بررسی شده است.
بر اساس درک مشترک موجود در بین کشورهای مختلف از شرایط جدید افغانستان در دوره حاکمیت طالبان، کنفرانس با همین موضوع در بیشکک برگزار شد تا شرکت کنندگان در این نشست ضمن بررسی وضعیت جدید این کشور درباره بایدها و نبایدهای دوره جدید در افغانستان تبادل نظر کنند. بر اساس آنچه که نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد میگویند، در شرایط جدید این کشور با وضعیت بحران روبروست که میتواند این بحرانها در صورت عدم مهار و کنترل و مشکل برای منطقه و جهان تبدیل شوند، که یکی از این بحرانها کمبود شدید مواد غذایی با ادامه روند فعلی است. دیوید بیزلی رئیس برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل در نشست در شهر ژنو هشدار داد نزدیک به نصف جمعیت افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرو هستند. مردم افغانستان با کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند و اگر این کمک‌ها انجام نشود، این کشور به یک بحران بزرگ بشری تبدیل خواهد شد. با مشکلات موجود در افغانستان که نهادهای وابسته به سازمان ملل آنها را در مسیر تبدیل به بحران ارزیابی کردند، نگرانی های مردم این کشور از مشخص نبودن سرنوشت کشورشان در دوره حاکمیت طالبان و شدت افزایش یافته است، بخصوص آن که همچنان تشکیل دولت فراگیر در افغانستان از وعده های محقق نشده طالبان است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رد وجود فشار و تهدید برای اندیشه سیاسی در تاجیکستان، الزامی شدن داشتن دفترچه معاینه پزشکی و تایید سلامتی جسمی برای کارگران مهاجر در روسیه و تزریق واکسن کرونا به حدود 47% از جمعیت تاجیکستان. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.